بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی از سوالاتی که خیلی مطرحه اینه که اگر امامت و ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام از نظر شیعه حتمی است و یقینی است، چرا بعد از گذشت 14 قرن 15 قرن اینقدر اختلاف شدید بین مسلمین وجود دارد؟ و دنبال این یه بحث دیگه است که چرا اکثریت مسلمانان سنی هستند و ولایت امیرالمؤمنین رو قبول نمی کنن و شیعه در اقلیت، اگر حقه، در این 14 قرن هنوز نتوانسته شیعه عقاید خودش رو به کرسی بنشونه و به دنیا اعلام کنه، به دنیای اسلام اعلام کنه که من حق هستم و بقیه باید از من پیروی کنن. چرا اینجوریه؟ پس سوال اینه، چرا 14 قرن گذشته هنوز دعوا بین مسلمین شیعه و سنی اختلاف اعتقادی دارن و چرا اکثریت مسلمانان عقاید شیعه رو نپذیرفتن؟ مثلا به یه جور دیگه یه سوال دیگه هست که چرا شیعه نمیره با اکثریت اتفاق کنه؟ از نظر ظاهر خیلی سوال قشنگیه و اینکه ما بگیم که چرا اکثریت سنی هستن شیعه نیستن، چرا شیعه اقلیته و خودشو ملحق نمیکنه به اکثریت، خیلی سوال قشنگیه. ولی باید ببینیم که ما برای انتخاب یک راه و یک هدف چه ملاکی باید داشته باشیم. ما باید برای تنظیم عقایدمون، حتی عقاید نه، میخوایم یه مغازه باز کنیم، این مغازه رو دکورشو با چی تنظیم کنیم، بر اساس چی دکور بندی کنیم؟ چون خیلی هم فرق میکنه، یه دکوریه که 50,000 تومنه، یه دکوریه که 20 میلیون پول میبره. با چه ملاک این مغازه رو دکور بندی کنی؟ ملاک داره، همه اینا کاتالوگ داره، همه اینا ژورنال داره، بوردا داره. میخوام اینو بگم، اصلا بین شیعه و سنی نه، بین مسلمانان و غیر مسلمانان. ما اینجوری میگیم الان تعداد مسلمانان در جهان بیشتره یا غیر مسلمانان عموما؟ همین سوالی که راجب شیعه و سنی هست راجب مسلمانان و غیر مسلمانان هم هست. چرا مسلمانان اقلیتن و به اکثریت غیر مسلمانان ملحق نمیشن؟ شما واقعا سوالو مطرح کنیم ببینین که اینجا هم هست دیگه. چرا ما مسلمانان در اقلیت هستیم؟ مثلا 6 میلیارد جمعیت دنیاست، 1 میلیاردش مسلمانن، مثلا 5 میلیاردش غیر مسلمانان، مسیحی، یهودی، نمیدونم گبر، اصلا لائیک، نمیدونم همه چی، آتش پرست، بت پرست. چیه داستان؟ ما چرا در اقلیت هستیم؟ چرا به اکثریت دنیا ملحق نمیشیم؟ از همون آقایانی که این سوال میکنن که شما شیعیان بعد از 1400 سال اختلاف چرا هنوز اختلاف دارید؟ خب من این سوال میکنم، میگم چرا 6000 سال، 2000 سال از میلاد مسیح تقریبا گذشته، عرض کنم خدمت شما که 2500 سال از دوران حضرت موسی گذشته، 6000 سال از دوره حضرت ابراهیم تقریبا گذشته، چرا بعد از 6000 سال هنوز مردم سر توحید با هم اختلاف دارن؟ سوال حق دارم بکنم، میگم چرا 6000 سال گذشته شما هنوز مشکلتون نتونستین حل کنین؟ چرا اونجا نمیگی؟ فقط این سوال در مورد شیعه و سنی میگی. ببینید من سوال جواب میدم ها، ولی میخوام بگم که نوع این سوالاتی که میشه سوالات توطئه‌آمیزه، سوالات جهت داره، یعنی فقط میخواد تشیع بکوبه. به سنی ها نمیگه که شما سنی ها چرا نمیایین شیعه بشین، به شیعه ها میگه شما شیعه ها چرا سنی نمیشین. اینا توطئه‌آمیزه. میگم این سوالات رو ببریم بالاتر. آقایی که این سوال میکنی اگر واقعا میخوای بفهمی من جواب میدم، اما اگر میخوای فقط اشکال ایجاد کنی، چرا مسلمانان در دنیا اقلیتن و همه دیگران اکثریت؟ پس شما هم دست از اسلامت و خدات بردار و برو به اکثریت بپیوند. این درسته؟ مثال رو یهو میارم پایین، از طبقه عرض کنم که 18 هم یهو میایم زیر زمین، بی یک بی دو. اینجوری میگم، میگم که سیگار ضرر داره. بله ضرر، همه میدونن ضرر داره. سیگار ضرر داره؟ بله همه میدونن ضرر داره. چرا اکثر کسانی که سیگار میکشن آدمای باسوادی هستن و میدونن ضرر داره در این حال میکشن؟ چرا؟ بهتر نیست اینا که سیگار میکشن به اون گروهی که سیگار نمیکشن بپیوندن؟ چرا بهتره؟ خب این سوال چیو نشون میده؟ میگم که این سوال هست، اون سوال هم هست. چرا مسلمانان در دنیا اقلیتن؟ چرا به اکثریت نمیپیوندن؟ چرا اکثریت کسانی که سیگار میکشن میدونن ضرر داره، اقلیتشون نمیدونن ضرر داره، میدونن ضرر داره در اینا سیگار میکشن؟ چرا این اکثریت، این اقلیت کسانی که سیگار میکشن که نمیدونن به اون اکثریت، یا اکثریت به اقلیت نمیپیوندن؟ سوال اینه. ما ملاک باید داشته باشیم. میگم آقا یه شهری رفتیم همه سیگار میکشن، یه شهری رفتیم همه معتادن، یه شهری رفتیم همه قاتلن، یه شهری رفتیم همه مشروب میخورن. الان در دنیا بیشتر غربی ها آبجو میخورن، مشروب میخورن، نوشابهشون، نوشیدنشون مشروبات دیگه. خب اگر اکثریت بود خوبه؟ اکثریت الان مردم دنیا گوشت خوک میخورن. اگه شما رفتید کره شمالی، اکثریت مردم خون مار میخورن، گوشت سگ میخورن، میخورن اکثریت مردم. میریم اونجا باید تابع اکثریت بشیم؟ سوال میکنم و جواب نمیدم. برای برگزیدن راه و هدف ملاکمون باید چی باشه؟ ملاک اکثریته؟ هرچه اکثریت گفتن خوبه؟ خیلی خوبه. اکثریت مردم توی شهری ربا میخورن، بریم. توی شهری اکثریت مردم مرض ناجور دارن، ما که اقلیت هستیم، ما بریم یک کاری کنیم اکثریت بزن مرض پیدا کنیم؟ اکثریت مردم اشتباه میکنن. میخوام بگم ملاک برای انتخاب راه چیه؟ ما میخوام یه راهی رو انتخاب کنیم در مورد علم، در مورد لباس، در مورد موی سر، در مورد جای منزل، در مورد دین، در مورد اخلاق، انتخاب همسر، انتخاب زن، انتخاب شوهر. یه کابینت میخوام برای خونمون بخریم، ملاکمون باید چی باشه؟ این خیلی مهمه برای همه چی. یعنی ببینیم اکثریت مردم از اینا میبرن، شما هم از اینا ببر. خب من باید ببینم که با پول من میخوره یا نه. این به اصطلاح میخوام برم برای منزل ما یه دونه کابینت بخرم. میگم آقا این کابینت چند؟ میگه این 15 تومن، این 25 تومن، این 250 تومن. میگه اکثریت مردم از این 250 تومن میبرن. من باید چی بگم؟ بگم که من خودم با 250 تومن نیستم، من با 25 تومن ست شدم، با 25 تومن مناسبم. در مورد دین و علم ملاک باید چی باشه؟ ملاک حق باید باشه، حق. تمام مردم، من به همه شما جوانان توصیه میکنم که تاریخ زندگی پیغمبر و ائمه رو بخونید، سیره ائمه رو بخونیم. ائمه سیرشون، پیغمبران سیرشون و گذشتگان ما سالها سیرشون چجوری بوده؟ ملاک انتخابشون چی بوده؟ اکثریت بوده. اگه اکثریت بوده که پیغمبر وقتی اومد گفت من شما را به خدای واحد دعوت میکنم، خودش بود و خدیجه بود و علی بود و بعدم زید بود، همه مخالف بودن، همه مشرک بودن. پس بگه چون اکثریت مشرکن، اکثریت درسته. ملک چیه؟ ملک حقه. حق، حق چیست؟ حقو همه میشناسن. یه وقتی ما حقو نمیشناسیم، میگیم که آقا من میخوام که انتخاب رشته کنم، استعدادمم IQ ذهنمم جز متوسط به پایینه، ریاضیاتمم ضعیفه، حفظیاتو بهتر از ریاضیات بلدم، من چه رشته انتخاب کنم؟ اولین رشتهمو چی بزنم؟ من چی انتخاب کنم؟ حق چیست؟ میگه بابا تو کلاس ما از 90 نفر که دوره ماست 85 نفر اول زدن الکترونیک برق تهران. بله زدم، ولی برای من حق چیست؟ من نمیتونم بزنم اونو، من باید اونی که برای من حق انتخاب کنم. البته اینجا حالا حق نسبیست، اما یه حقای واقعی است، حق مطلقه. الان یه شهری رو پیدا کردیم که مردم میگن 2 ضرب در 2 مساوی نیست با 4، مساوی است با 3.95. همه مردم شهر، منم وارد اون شهر شدم، پس فردا بگم 2 ضرب در 2 مساوی با 3.95. میگم نه، حق 2 ضرب در 2 مساوی با 4 حقه، منم باید تابع این حق باشم. پس ملاک برای انتخاب راه، هدف، دین، لباس، رشته دانشگاهی، کابینت منزل حق. بعضی از حقا نسبی هن، اما بعضی از حقا مطلق هن. یعنی حق، یه حقی برای من حقه. من میخوام الان برم برای عروسی، میخوام برم یه جای عروسی لباس بخرم، میگم که به لباس فروش میگم که این رفقای من امروز 80 نفر بودن میخوان یه عروسی برن، از شما لباس خریدن. میگه آره، همه کروات خریدن. میگم یه دونم کروات به من بده، من کروات بخرم، برای من حقه؟ یا من باید چادر مشکی بخرم به نام عبا؟ نه واقعا، من چیکار باید بکنم؟ چون همه کروات خریدن، منم باید کروات بخرم یا من باید عبا بخرم؟ میخوام اینو بگم، حق نسبیست، اما یه وقت حق مطلقه. حق مطلق چیه؟ حق مطلق اینه که من باید بین منزلم و جای جلسه نزدیکترین راه را برای طی مسیر انتخاب کنم. نزدیکترین راه خطیست، خطیست مستقیم، پس من باید حق را انتخاب کنم، نزدیکترین راه را که راه مستقیم را باید انتخاب کنم. میگم که در دین، در تشیع، در مذهب، برای انتخاب راه، انتخاب هدف، برای گزینش رشته، برای خوردن دارو، برای رفتن پیش طبیب، برای انتخاب کابینت، انتخاب لباس، مدل سر، چی رو باید انتخاب کنم؟ حق. حق گاهی نسبیست، یعنی حق من اینه که یه قالی درجه 5 بندازم خونم. حق شما که تاجر درجه اولی اینه که قالی درجه 1 بندازی خونه. حق نسبیست. اما وقتی میخوام که با همدیگه اختلاف داریم سر عقیده و اخلاق، حق کدومه؟ حق اونه که 2 تا 4 تاست. پس اکثریت مردم اینجوری میگن، زمان اینجوری میپسنده، اکثریت مردم سنیان، چرا شما شیعش موندید؟ 1400 سال گذشته، چرا هنوز اختلافه؟ اونه که پیرو به حق نیست باید ازش پرسید چرا اختلافه. اینو یاد بگیرم بچه ها. هر کس به شما گفتش که یعنی تو، خیلی جالبه ها، یعنی تو راست میگی، اما اکثریت مردم که مثلا 250 میلیون شیعه، 400 میلیون شیعه است، 600 میلیون، 700 میلیون سنیه، 700 میلیون میرن جهنم، 400 میلیون میرن بهش، از 400 میلیون هم اونایی که فاسق و فاجر و گناهکار اینا هستن که جمع شما چند نفر؟ من اینا رو نمیدونم. چرا با من مغلطه میکنی؟ چرا مستقیم صحبت نمیکنی؟ من میگم چرا با من اینجوری صحبت میکنی؟ مثل این که ما رو بردن توی جزیره معتادا، 10 نفریم رفتیم اونجا مثلا از اینا عیادت کنیم، میگن یعنی این معتادا همه مردنی هم، فقط شما 10 نفر زنده موندنی هستی؟ این حرف اینجوریه. میگم آقا جون من، ما بریم حق رو پیدا کنیم، همه ما این شهر معتادها و ما 10 نفر بریم پیش طبیب بگیم آزمایش کن، تست کن ببین کی سالمه کی مریضه، سالمها رو پیدا کنیم، دنبال اکثریت نباشیم. همه دنیا الان 6 میلیارد جمعیت داره، 1 میلیارد مسلمانن، پیرو قرآنن، تازه اونم میگن پیرو قرآن هستیم. از این 1 میلیاردی که پیرو قرآنن، چند نفر به قرآن عمل میکنن؟ همش مسلمان منطقه‌ای هستیم، بازم خوبه. میگم که یعنی همه بی خود میگن جهنمیان و تو چند، شما چند تا شیعه های هیئتی و ولایتی شما بهشتی هستین؟ میگم خیلی خوب، بریم هندوستان. میبینیم هندوستان هم چقدر میلیون جمعیت داره، بیشترشون هم گاف پرستن. یعنی همه این گاف پرستا اشتباه میکنن؟ تو که میگی گاف خدا نیست درست میگی، حرف اینه دیگه، چون هر کجا که بریم یه اکثریتی پیدا میکنیم. پس اکثریت و نه اقلیت هیچ کدوم ملاک نیست. ملاک چیه؟ حقه. قرآن کریم چقدر زیبا گفته، و مازا بعد الحق الا زلال، سوره یونس آیه 32، فمازا بعد الحق الا زلال، یعنی غیر از حق، غیر از گمراهی چیز دیگری نیست. ما حق داریم و باطل، حق تر و باطل تر، یه خود حق یه خود باطل، حقیت جمعی نداریم، یا حق یا باطله. یعنی دین و حق و باطل مثل نخود لوبیا نیست که لای نخود لوبیا یه چند تا باقالی هم قاطی کنی بگم این نخود لوبیا است یا باقالیه، بگی یه خود باقالی یه خود نخود لوبیا است. نه، حق و باطل مثل مایعاته، مثل آب زلال و آب آلوده است. این آب زلال حق، آب آلوده باطله. اگر یک قطره از این آب آلوده تو آب زلال بریزی، تمام آب آلوده است. یه خود حق یه خود باطل نداره، اون حق هم خراب میکنه. لذا در منطق دین نمیتواند برای رسیدن به بام حق از نردبان باطل استفاده بشه. هدف در دین وسیله رو توجیه نمی کند. اینو کمونیست ها اومدن تو ما، در از بلوک شرق اومدن تو ما باب کردن، گفتن هدف وسیله رو توجیه میکنه. یعنی چه؟ یعنی که ما برای اینکه به هدف برسیم از هر وسیله میتونیم استفاده کنیم. مردم امروز از عملا اینجوری انا میگن ما به کاسبی برسیم از هر راهی شده، دروغ، درم، ربا، اجحاف، قش در معامله و امثال اینا، ما به هدفمون برسیم از هر وسیله. این بچه‌ها که عاشق میشن اینجوری هستن دیگه، یا دختر عاشق پسر میشه یا پسر عاشق دختر میشه، میگه من به معشوق خودم برسم ولو شده زنده زنده مادرمو به گور بکنم و میکنم. میخوام بگم که ما چیکار باید بکنیم؟ ملاک انتخاب و گزینش ما باید چی باشه؟ دنبال چی باید باشیم؟ دنبال حق باید باشیم. فمازا بعد الحق الا الضلال، یه خود حق یه خود باطل نداریم اینو، یا حق داریم یا باطل. آیه دوم، افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. این آیه هم راجع به حق پیروی حقه، هم راجع به این است که کسی که دارای این خصیصه باشه امامه. خوب بچه ها گوش کنین، یاد بگیرین، اینا بحث های روز شده امروز. من گمان نمی کردم که یه روزی در روزگار ما بعد از این که قرنها از تشیع ما گذشته، بچه مسلمان های هیئتی روزه برو راجع به اصل ولایت امیرالمومنین علیه السلام خدشه کنن، و شده اینجوری. این آیه در سوره یونس آیه 35. آیا کسی که راه نمایی میکند به محور حق سزاوار است که ازش پیروی بشه، یا کسی که هدایت نمیکند مگر کسی دیگه دستشو بگیره؟ یعنی محور حق نیست، کدومشون باید؟ فما لکم کیف تحکمون، شما چجوری حکم میکنید، چجوری فکر میکنید؟ یعنی محور حقه، ما باید با حق خودمونو میزان کنیم، با حق خودمونو درست کنیم. تمام دنیا یه چیزی بگن اما باطل باشه، تمام مردم یه ویروسی رو بگیرن، تمام مردم یه غذایی رو بخورن. شما خودتون دیدید در مسافرت ها و اینا، مردم معمولا اینجوری هن. یکی که از جوب میپره بقیه هم بعدش یکی یکی میپرن، یه ها میشه لشکر. اتفاقا در سقیفه بنی ساعده هم از این ویژگی روانشناسانه استفاده، خیلی زرنگ بودن اونا که اونجا جمع شده بودن، از این ویژگی روانشناسانه استفاده کردن در سقیفه بنی ساعده. یعنی اینا اومدن یه صورتی دادن اونجا بیعت کردن، بعد آوردن اون کسی رو که بیعت کرده بودن بیرون تو خیابونا، تو مسجد، تو کوچه ها، تو خیابونا گردوندن، مردم گفتن که فلانی و فلانی و فلانی بیعت کردن، شما بیعت کنید. خب یه مرتبه نگاه کردن دیدن که 4/5 مردم مدینه بیعت کردن، بعد به امیرالمومنین گفتن که این همه مردم بیعت کردن، یعنی تو خونت رنگین‌تر از ایناست، تو یعنی بهتر از اینا هستی، به اینا احترام نمیگذاری، اینا یعنی همه اشتباه کردن، اینا همه جهنمن، تو بهشتی هستی، بیا. باید به اکثریت بپیوندی. قرآن کریم میگوید و اکثرهم لا یعقلون و قلیل من عبادی الشکور، سوره سبا آیه 13، سوره یونس آیه 60. ولکن اکثرهم لا یشکرون و قلیل من عبادی الشکور و اکثرهم لا یعقلون. اکثریت دلیل نیست. الان شما از ایران که خارج بشی، از این چند تا کشور اسلامی و شیعی اینا که خارج بشی، اکثر مردم مشروبات الکلی میخورن، اکثر مردم دنیا گوشت سگ میخورن، گوشت مار میخورن، چیزای عجیب غریب میخورن، چون اکثر میخورن خوبه، خوشمزه است. اکثر مردم حریم جنسی ندارن بین مرد و زن، اکثر مردم حلال و حرام نمیشناسن، اکثر مردم قیودات واقعی ندارن، اخلاقی ندارن، خوبه؟ پس ما باید دنبال چی باشیم؟ دنبال حق باید باشیم. در یه جمله داره امیرالمومنین علیه السلام، خیلی جالبه، از کلمات قصار حضرت شماره 254، و قیل ان الحارث ابن حوت، حوت باطن، اتاه علیه السلام فقال، این حارث ابن حوت در جنگ جمل دید که یه طرف امیرالمومنین و یاسر و عمار و اینا هستن بزرگان، یه طرف هم طلحه، زبیر، اصحاب پیغمبر، نتونست بفهمه. اومد گفتش که یا امیرالمومنین، یا علی، اترانی از اون اصحاب الجمل کانو علا زلالتن، بعد از جنگ بوده، حالا معلوم میشه اصحاب جمل که با شما جنگ کردن در گمراهی بودن. ببین وقتی آدم اکثریت رو بگه اینجوری میشه دیگه. حالا من تو پرانتز برای شما بچه ها تحلیل میکنم که اینم بلد باشید، اگر صحابه است، امیرالمومنین صحابه بوده، حضرت زهرا صحابه بوده، صحابیه بوده، امام حسن صحابی بوده، امام حسن هم صحابی بوده، سلمان و ابوذر و اینا هم همه صحابی بودن، اگه صحابن، اگر عادلن، اینا اسمت هم داشتن، اگر قرب به پیغمبر و افضلیتی که همه میدونن که امیرالمومنین نزدیکترین افراد به پیغمبره، اما اینقدر صحابه رو بزرگ کردن و اینقدر گفتن اکثریت اکثریت اکثریت، این بیچاره حارث ابن حوت بعد از جنگ جمل میاد می علی، یعنی تو میگی همه اینا بر گمراهی هن؟ اترانی از اون نوع اصحاب الجمل کانو علا زلالتن، تو فکر میکنی که من گمان میکنم که همه اینا بر گمراهی هن؟ یعنی چجوری فکر کنم؟ خلاصه ببین علی علیه السلام چی فرمودن، به ما ملاک دادن، فرمودن که یا حارس، این نظرت تحتک ولم تنظر فوقک فحرت یا فجرت، اگر به پایین دستت نگاه کنی، رو به بالا و رو به حق نباشی، در حیرت و سرگشتگی هستی. به پایین دستت نگاه نکن، به بالا نگاه کن. به بالا یعنی اونی که تو باید ازش پیروی کنی، اهل حق را با حق بسنج. بعد فرمود ولم تعرف الباطل فتعرف من اتا، باطل را نشناختی تا کسانی که پیرو باطل هستن بشناسی. یعنی حارس، اول برو حق و باطل رو بشناس، بعد اهل حق و باطل رو بشناس. اول برو ویروس مضر رو، میکروب مضر رو بشناس، ببین که کی
دارای ویروس مفیده، دارای ویروس مضره. کی مریضه، کی سالمه، کی صحیحه، کی سقیمه. تو سعی کن مرض و سلامت رو بشناس، حق و باطل رو بشناس، سعی کن اینجوری باشی. یک روایتی است در عرض کنم که از امام صادق علیه السلام در اثبات الهدات باب پنجم فصل 2 صفحه 137 خیلی جالبه. من دخل فی هذا الدین بالرجال اخرجه منه الرجال. کسی که در این دین به وسیله مردان وارد بشه، به وسیله مردان هم خارج بشه. اینجوریه، تو خیابون منو سوار نمی کنه، یا سوار میکنه اول آخر رو به اصطلاح یکی میکنه. میگم چرا؟ میگه تو اینجوری کردی، اینجوری کردی، اینجوری کردی، من دیگه نمازو گذاشتم کنار، با من نمازو شروع کردی به خاطر من. اگر به خاطر من نمازو شروع کردی، بهتر اینه که نمازو کنار بذاری. میفرماید من دخل فی هذا الدین بالرجال اخرج منه الرجال، او را از دین همین مردان خارج میکنن. چرا؟ برای اینکه رجال حق نیستن، رجال اگر باشن پیرو حقن. و من دخل فیه بالکتاب و سنه زالت الجبال و قبل ان یزول. خیلی زیباست. اما کسانی که داخل بشن در دین به وسیله کتاب و سنت، یعنی حق، قرآن و سنت پیغمبر، میگه حق اینه و غیر از حق هم باطله، زالت الجبال، کوه‌ها زایل میشن، اما او ذهنش تکون نمیخوره. حارث ابن هود، تو نگاه کن، یه کاری کن که با حق حق را بپذیری. مگر 14 نفر که اونها حقن. سوال این بود چرا بعد از گذشت 14 قرن هنوز شما شیعیان که در اقلیت هستید با اکثریت سنیان اختلاف دارید؟ اختلاف در اعتقاد داریم، در برداشت دین داریم، در رهبرانمون داریم. چی کار کنیم؟ راه اینه که یه حقی مشخص بشه، بیایم پیرو و حق باشیم و حق رو بپذیریم. ما حاضریم، من از طرف تمامی دانشمندان این وکالت رو دارم، مراجع تقلید وکالت رو دارم، یه نفر سنی هم بیاد این وکالت رو داشته باشه، بریم دنبال حق، کتاب و سنت رو ببینیم حق چیه، پیروی کنیم. اگر رسیدیم به اینجا که سنی ها حق میگن، ما دست از امام زمان و از امام صادق برمیداریم، از پس فردا عمر و ابوبکر و عثمان رو تبلیغ میکنیم. اما اگر اونها رسیدن به اینکه جوابی ندارن، حداقل مزاحمت نکنن، یعنی بگم ما جواب نداریم، که خیلی از اونها در طول تاریخ رسیدن به جوابی ندارن و اومدن شیعه شدن، خیلی از جوابی نداشتن شیعه هم نشدن، در همون تعصبات خودشون باقی موندن. ادعای شیعه بر اینه: یک، علی ابن ابی طالب تا حضرت حجت ابن الحسن قائم آل محمد صلوات الله علیه و آله، از طرف خدا به تبلیغ پیغمبر به مقام امامت منصوب شده اند، نه اینکه رسیدند. از امیر المؤمنین تا امام زمان، از طرف خدا در به تبلیغ و ابلاغ پیغمبر به مقام امامت منصوب شده اند، نه اینکه به مقام امامت رسیدند، و خداوند اینها را امام قرار داده. ادعای شیعه بر این است که امامت در قرآن کریم مقامی است بسیار بلند و بالا، ارزشمند و عمیق، و مقامی است برتر از بسیاری از مقامات اجرایی چارت تشکیلات خدا، مثل رسالت، مثل نبوت، مثل تبلیغ و امثال اینا. ادعای شیعه اینه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال اینی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین. در آیه 124 سوره مبارکه بقره و از ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین.
ترجمه میکنم آیه رو.
و هنگامی که ابراهیم را سرپرست او مبتلا کرد و امتحان کرد، ابتلا امتحان و مبتلا کردن امتحان شدن، و زمانی که ابراهیم را سرپرست و پروردگار او مبتلا کرد و امتحان کرد به کلماتی که ما نمیدونیم اون کلمات چیست، فأتمهن، پس ابراهیم نمره 100 گرفت، ماکسیمم گرفت. از کجا میگم نمره ماکسیمم؟ فأتمهن یعنی اون کلمات را کامل کرد، تمام کرد و به پایان رسانید. خوب عرضم رو برسید. این یه دونه آیه رو اگر شما بلد باشید، هیچ سنی، هیچ ضد شیعه، هیچ مخالف شیعه جوابی برای گفتن ندارد. قال، خدا فرمود که اینی جاعلک للناس اماما، من تو را قرار دهنده هستم امام. خب کی بوده این؟ از بعدش معلومه. قال و من ذریتی، گفت از اولاد من. قال لا ینال عهد الظالمین، فرمود به عهد و پیمان من ستمگران نمیرسند. از اینجا که گفته و من ذریتی، دو تا نکته معلوم میشه. یکی این که معلوم میشه ابراهیم اون موقعی این داستان شده که ذریه داشته، چون میدونید ابراهیم خیلی دیر بچه دار شد. همسر ابراهیم در زمان پیری بچه دار شد و خداوند اسماعیل را به او داد، بعد با کنیز خودش ازدواج کرد و اسحاق را به او داد و در زمان پیری بود. حالا احادیث مختلف، تاریخ مختلف، دقیق نیست، اما حدود 80 سالگی گفتن. این که میگن و من ذریتی، معلوم میشه بچه داشته، یعنی 80 سال به بعد بوده. این که میگوید که و من ذریتی، معلوم میشه امامت یه چیز خیلی گرون قیمتی بوده، چون وقتی میگه انی جاعلک للناس اماما، من تو رو میخوام برای مردم امام قرار بدم، بلافاصله ابراهیم میگه و من ذریت، برای بچه منم بده. این مقام برای بچه های منم هست. قال لا ینال عهدی از ظالمین، فرمود عهد من به ظالمین نمیرسه. گفت من میخوام امام قرار بدم، گفت برای بچه هام، گفت عهد من به ظالمین نمیرسه. این معادله رو حل کنیم. پس امام مساویست با عهدی. خدا گفت من میخوام امام قرار بدم، گفت برای فرزندانم، گفت عهد من به ظالمین نمیرسه. پس معلوم میشه امام یعنی عهدی، امامت یعنی عهد خدا، یعنی پیمان خدا. لا ینال عهدی از ظالمین. نکته بعد، انی جاعلک للناس اماما، من میخوام تو رو امام قرار بدم. معلوم میشه مقام امامت مقامی است که از طرف خداست. نکته بعدی، و از ابتلا ابراهیم ربه، زمانی که گرفتار کرد پروردگار ابراهیم، ابراهیم را به کلمات امتحان کرد، معلوم میشه بعد از امتحانات بوده. فأتمهن یعنی تمام امتحانات رو در آورد داد، معلوم میشه بعد از آخرین امتحان بوده، یعنی بعد از آخرین امتحان بوده، یعنی این که زنشو برده با بچهشو گذاشته مکه، سالها ولشون کرده اومده، دوباره رفته اونجا، ذبح اسماعیل رو دستور داده، برده تو منا ذبح کنه، چشماشو بسته و چاغورم گذاشته نبریده، اونم تموم شده، سفراشو کرده تو منجنیق گذاشتن، اون که خیلی قبل بوده، اون دوره جوانیش بوده، معلوم میشه که تمامی امتحانات را داده، امتحانات کلان رو پشت سر گذاشته، چون میفرماد که به از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، زمانی که مبتلا کرد ابراهیم را پروردگارش به کلماتی، فأتمهن یعنی او را تمام کرده، تمام اون امتحانات رو کامل کرد، قال انی جاعلک للناس اماما. خب حضرت ابراهیم کی به پیغمبری رسیده؟ به نبوت پیغمبری حدود 16 سالگی. کی بچه دار شده؟ حدود 80 سالگی. کی اسماعیل رو ذبح کرده؟ 14 15 17 18 هم گفتن، یعنی اواخر عمر ابراهیم بوده. اینجوری میشه دیگه، از این آیه معلوم میشه دیگه. صد یا فرض بفرمایید که 70 سالگی خدا بشه، چون وقتی اون فرشته ها اومدن گفتن که خداوند متعال به تو بشارت میدهد به پسری، زنش گفتش که من که پیر زنم و هازا بعلی شیخون کبیر، پیر مرد این. خب به من که نمیگم پیر مرد 55 سالمه. گفت هازا بعلی شیخون کبیر، شوهرم پیر مرد بزرگ ساله. خب پس ابراهیم همه امتحانات رو داد، امتحاناتش تموم شد، نبوت داشت، رسالت داشت، خلیل الرحمنم بود. چرا؟ برای اینکه توی روایات هست که ابراهیم خلیل خلتش رو از بعضی از امتحانات گرفت و این مسئله بعد از تمام امتحانات بوده. امامتم مقامی است از جانب خدا، به ظالمین هم نمیرسد. ظالم یعنی کی؟ ظالم یعنی کسی که یه چیزی رو در غیر جای خودش قرار دهد، این ظالمه. میگن قاضی باید چی باشه؟ عادل. پیش نماز باید عادل باشه، شاهد باید عادل باشه، مرجع تقلید باید عادل باشه. عادل یعنی کسی که گناه کبیره مرتکب نشه، به گناه صغیره هم اصرار و تکرار نکنه. عادل یعنی این. پس عدل و ظلم با گناه تعیین میشه. عادل یعنی کسی که مرتکب گناه نمیشود، ظالم یعنی کسی که مرتکب گناه میشود، منتها رنج های ظلم مختلفه. ان الشرک لظلم عظیم. شرک ظلم بزرگی است، بزرگترین ظلمه، بالاتر از شرک دیگه نداریم ما. لذا میفرماد انما المشركون نجسون، کسانی که دارای وصف رذیله شرک هستند که بالاترین ظلمه، اینها نجسن هستند، اینها نباید اصلا با مردم تماس بگیرن، اینها مشرکن. خب پس لا ینال عهد الظالمین یعنی خدا از فرزندان ابراهیم مقام امامت را به ظالمان نمیدهد، به کسانی که مرتکب گناه مخصوصا شرک و بتپرستی و الحاد هستند به اینا مقام امامت رو نمیده. خب ظالمین گفته، ظلمو نگفته، یظلمو هم نگفته، چه فرق داره؟ ظالم یعنی کسی که یه بارم ظلم کرده باشه بهش میگن ظالم. یه نفر مثلا فرض بکنه در تاریخ هست که امیر کبیر رو کشته، ترور کرده، هنوز که اسم میبرم میگن فلانی قاتل امیر کبیر، نمیگن یه دفعه کشته میگن قاتل امیر کبیر، چون اسم فاعل را کسی یک بارم یه صفتی رو مرتکب بشه بهش اطلاق میشه. اما اگر گفتن ظلمو یعنی اونایی که در گذشته ظلم کردن، گفتن یظلمون یعنی اونایی که در آینده یا حال ظلم میکنن، گفته لا ینال عهدی از ظالمین یعنی پیمان امامت من به کسانی که ظالمن یعنی یه بار ظلم مرتکب شدن نمیرسد ظالم باشن. خب امامت مقامی است الهی. روحت شاد علامه طباطبایی 35 سال پیش این آیه رو در المیزان مطالعه میکرد و از اون موقع خیلی نسبت به این آیه حساسیت داشتم. بسیار بحث قرآنی زیبا. ببینید من هیچ روایت الان نیاوردم، هیچ حدیث نخوندم، فقط آیه رو روی آیتم های حساس آیه من استرس نشون دادم، حساسیت نشون دادم. ایشون بحث قرآنی بسیار خوبی کرد. امامت مقامی است به جعل خدا، نه به انتخاب. امامت مقامی است بالاتر از نبوت، رسالت، عبودیت و خلت، چون ابراهیم خلیل آخر رسیده. امامت مقامی است که به ظالمان که یک بار مرتکب گناه شده باشن نمیرسد، یعنی باید اسمت کامل و کلی داشته باشه. امامت مقامی است که بعد از امتحانات
خدا میدهد، این مقام امامته. یه نکته به اصطلاح مجمل داره که برای ما در آیه روشن نیست و اون اینه: و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، خداوند ابراهیم را به کلمات مبتلا کرد. آقایی که میگی خود بسندگی قرآن، قرآن احتیاج به مبین و مفسر و معول نداره، قرآن کافیه، چه احتیاجی به روایت داره؟ روایت که ضعیفه، ما چه احتیاجی به قرآن داریم؟ از خود قرآن میتونیم استفاده کنیم. بفرمایید از قرآن استفاده کنیم، کلمات رو معنا کنیم. کلمات یعنی چی؟ خدا مبتلا کرد او را به کلمات، یعنی چه کلمات؟ کلمات چی؟ بفرمایید شما هر کی هستی، هیچ راهی نداری مگر اینکه کلمات را، از قرآن هم نمیتونی بفهمی، چون در قرآن کلمات در جاهایی به کار برده شده که نمیتونی بگی خدا او ابراهیم را با اینا امتحان کرده. باید بری سراغ سنت، سنت پیامبر و حدیث، حدیث پیامبر و حدیث معصوم. یعنی این که میگی قرآن در همه جا کافیست برای راهنمایی، ما میگیم نه، کتاب معلم میخواد، قرآن مفسر میخواد، مبین میخواد، و مبینش رو خود خدا معین کرده، گفته پیغمبر و یا کسی که پیغمبر او را معرفی کند. اینم نکته آخر. خدایا امیرالمومنین را امام ما قرار بده، خدایا ما را معموم امیرالمومنین قرار بده، خدایا به ما توان تحمل حق مرحمت کن، خدایا ما را از حق دور نفرما، خدایا ما را با حق بمیران، با حق زنده بدار، با حق محشور کن.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الفاتحه مع الصلوات.